یعنی جناب مونچی بودن، مردم به شدت درنده خو، به شدت دور از محضر مبارکتون وحشی. اینها رو حساب این که دشمنی با دشمنان رسول الله داریم نمیگیم، من الان مصادیقش هم عرض میکنم. مردمی که از اخلاق و انسانیت تو مراحل اولیش بویی نبردند. من چند تا نمونه شو بگم. طرف تو خیامون رد میشده، یک نفر از قبیله بنی سلمان اومده به این آقا توهین کرده، یه فحشی داده، یه پدر نامردی مثلا به او گفته. این قسم میخوره من 100 نفر از بنی سلمان رو میکشم به خاطر این توهینی که به من کردن. تاریخ میگه 99 نفر اینها رو تو کمین کشت. اگر شما امروز وحشیگری های داعش رو تو عراق و سوریه میبینید، اینا چیز تازه ای نیست، ریشه اینها توشون بوده، اینها از این بچر بوده. طرف تو خیابون رد میشدی که پاش دراز کرده بود، پاتو جمع کن میخوام رد بشم. گفت جمع نمیکنم، با شمشیر میزنم پاتو قطع میکنم و مردی بزن میزنه پاشو قطع میکنه. وارد خونه میشه، این در خونه، این ستون کوچیکه، این باید قدش رو خم کنه به هر حال دلا بشه وارد بشه. اینقدر این مردم قد بودن، غرور داشتن، دستور میده اون بالای در رو خراب کنن که خم نشه وارد بشه. عذرخواهی میکنم، جسارت مکان مقدس، هیئت مقدس، محضر بزرگواران مقدس، اعمال شنیع جنسی رو علنن در کوچه و برزن انجام میدادن. کسی میتونست به ناموس دیگری تعرض کنه ابایی نداشت. تاریخ نوشته اینها سر چیزهای کوچک 40 سال با هم جنگیدن، بعضی از قبائل، جوری که یک مرد دیگه تو این قبیله ها نبود، همه کشته شده بودن. حالا ما شنیدیم شکم به سر پیغمبر میریزن، اینا چیزی نبود در مقابل این بی فرهنگی و بی تمدنیشون. واقعا درنده خوب بودن. ما جسارت به هیچ احدی نمی کنیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترینه. ولی همین الان 1400 سال از اون موقع گذشته، عرب های همین الان بعضی هاشون رو نمیشه تحمل کرد، نمیشه حرف والیشون کرد. من بین اینها زندگی کردم، بین اینها عرض میکنم، تعصب نیست. نمیتونی کوچکترین مطلب رو میخوای جا بندازی، پیر آدم در میاد. تازه آدم خوباشون، مؤمناشون، مسلماناشون، واقعا گرفتاریست. یه نمونه گرفتاریش، مرجع تقلید تو عراق هست، مرجع اعلم تقلیده، میگن چون آقای سیستانی ایرانیست جایز تقلید نیست. شرط اعلمیت کسی نگفته کدوم قوم، که این جهالت رو نگاه بکنید و اون جهالت های وحشیگری های داعش و امثال هم رو، که بچه های چند ساله رو به جرم اینکه پدر و مادرشون شیعن تو چرخ گوش میریزن، چرخ میکنن جلوی خانواده‌اش تحویل میدن. این جنایت های عجیب اینها ریش، یه چنین امتی بودن. بدتر از همه این وحشیگری هاشون جهالتشون بود، حرف حالیشون نمیشد. اگر شما دیدید که پیغمبر مثل باقی انبیا اول چوپان هست، چون از پیغمبر پرسیدن آقا همه انبیا چوپانی کردن، شما هم چوپانی فرمودید؟ گفت بله، برای تربیت امثال ابو جهل و ابو لهب باید با گاو و گوسفند بر سر کله میزدم. پیغمبر موفق شد گاو و گوسفند رو رام بکنه، بعضی ها موفق نشد، مثل ابو جهل ها، ابو لهب ها، کسانی که مثل فردا میان میگن این مرد هزیان میگه، نذارید اصل رو بنویسه. یه چنین چیزی بود. از همه مهمتر عرض کردیم بحث جهالت بود. پیغمبر معجزه اش کنار 1000 و اندی معجزه‌ای که از پیغمبر نوشتن، که بالاترین، برترین و خالده معجزه خالده پیغمبر قرآن هست، که کسی هنوز نتونسته مقابل او تحدی کنه، مبارزه طلبی بکنه، بتونه او رو منکوب کنه قرآن رو. کنار اون معجزه عظیم پیغمبر نه شق القمر هست، نه رد الشمس، نه سنگریزها در کف دست مبارک شهادت به وحدانیت خدا و نبوت اون میدن. اینها معجزه هایی بود که پیغمبر داشت، خیلی های دیگه هم بوده، 1000 و اندی نوشتن. معجزه جاویدش قرآنه. و بعد این که اون قوم وحشیه به تمام معنا درنده خو رو پیغمبر تونست آدم کنه. الان میری سیرک تماشا، طرف پلنگ و نمیدونم چی رو فلان و با انواع و اقسام حیله ها، تازه باید سیر باشه حتما، گشنم نباشه، میاد رام میکنه برات نمایش میده. پیغمبر نه تنها رام کرد که تبدیل به انسان کرد. اونقدر مقام پیدا کردن که توفیق شهادت پیدا کردن، فقیه شدن، حافظ قرآن شدن، کسانی شدن که تو امم مختلف افتخار کردن به اینکه اینها بزرگان ما، دانشمندان ما، علمای ما از این امت بودن. یه چنین چیزی رو پیغمبر معجزه‌اش بود. کمان که ابا عبدالله علیه السلام معجزه‌اش همینه دیگه. معجزه ابا عبدالله همینه که خیلی از کسانی که از انسانیت فاصله گرفتن یا اصلا نبودن انسان رو به سر سفره انسانیت دعوت کرد و مهمان کرد. حالا امثال رسول ترک شنیدیم، امثال شاهرخ زرقام شنیدیم، خیلی های دیگه است که شاید ما نشنیدیم. تو همین دوربر خودمون من چند روز قبل خدمت بزرگواری عرض کردم، خدمت آقا رسول عرض میکردم، یکی از دوستان ما تو همین رامسر، حالا اسمش هم نمیگیم خدا رحمتش کنه، یه جوان 30 ساله‌ای بود که به رحمت خدا رفت. این آدمی میگفته که من مجلسی نبود که درش گناه باشه و من شرکت نکرده باشم. حالا ما نمیخوایم اسم مرده رو عنوان کنیم، امثال رسول اینها رو خود امام حسین میخواست الگو کنه. یه جوان خیلی خوشتیپ، خیلی خوشگل که میرفتن دنبالش این خانم ها که باشه رفیق بشن دخترها، خودش دنبال کسی نمیرفت. این آدم میگفت مجلس گناهی نبود تو منطقه که من رو دعوتش نکنن. یک بار به اصرار دوستان آمدیم یه مجلس روزه نشستیم و خودش هم میگفت جو گرفت ما رو. رفتیم کربلا برگشتیم، 28 سالگی رفت کربلا اومد. توی 2 سال تمام چیزا رو بوسید و گذاشت کنار. همه نمازهاشو قضا کرد تو این 2 سال. من هر وقت، چون اون موقع من رامسر امام جماعت مسجد نارنجبون بود، هر وقت میرفتم میدم بنده خدا اونجا مونده داره نماز میخونه فلانی، اون نماز قضا که کم نداریم. یه روزم اومد به ما گفت فلانی، 2 روز قبل فوتش بود، کل این دخترها برام هدیه آوردن، چیکارش بکنیم اینا رو؟ اون حکم شرعیشو گفتیم باید رد بکنه اینا. 2 روز بعدم خب شنیدیم بنده خدا تو تصادفی به رحمت خدا رفت. حالا نمیخواد دنبال خیلی دور بگردیم، بغل دستمونه. یه چنین چیزی پیغمبر و ابی عبدالله انجام داد. حالا ما تو بحث پیغمبریم. اینا رو اینقدر ادب که مرد ما تو این دهه دوم عرض کردیم. یه روزی جبرائیل به جناب رسول الله عرض کرد که ما ملائک از ابوذر درس خداشناسی و توحید میگیریم. ابوذر بت پرست بود، همون جامعه وحشی. حالا نمیخوام خدا نکرده بگم ابوذر هم چنین چیزی بودا، ولی میخوام بگم یه چنین امتی، امت جاهل، پیغمبر خون دل خورد. خون دل خیلی دردش بیشتر از خون سره، خیلی دردش بیشتر از جسم آزار دیدنه. جناب سقراط رو، جناب بزرگ مهر رو، مال سقراط هم هست که عرض خواهیم کرد، انوشیروان یه روزی غضب کرد انداخت داخل زندان. دیدی چند روزی بزرگ مهر هم همچین ککش نمیگذه، اصلا براش مهم نیست زندان و قصر و اینها. انوشیروان خودش هم یه بهره ای از دانش داشت، خب یه آدم دور از محضر مبارک احمقی رو با این همسلول کردن. بزرگ مهر دادش در اومد، آقا بیا به دادم برسید. این میگفت آقا جان تو چرا اینقدر ناله میکنی، منو فرستاد تو تنها نباشی. گفت نه تو الان اومدی تنها شدم. دور از محضر مبارک آدم تنها باشه، تو کو زندگی کنه، با احمق با جاهل سر و کله نزنه. پیغمبر با احمق و جاهل سر و کله زد. ما اوزیت و نبی مثل ما اوزیت، هیچ پیغمبری مثل من با جهال طرف نبود. اگر جناب نوح تو 950 سال نبوتش 5 نفر 6 نفر 10 نفر رو آورد، باز هم به اندازه زحمات پیغمبر او خون دل نخورد. نه که نخورد، به اندازه پیغمبر نخورد. اگر زینب کبرا سلام الله علیها تو این ایامی که آمد با برادرش کربلا، بعد تا به شام، تا به این عرب، این تو راه برگشت الان به مدینه میرسن، عمده درد زینب کبرا مال جهالت اطرافیانه. نگرانی پیغمبر فردا زمانی که دستور میده برای من دوات بیارید، کاغذ بیارید بنویسم که مردم گمراه نشن، با اینکه مبادا به جهالت برگردم، مبادا به جهالت برگردم، مبادا به اون خون دلی که من خوردم دوباره برگردن این امت. من برای این نگرانم. 23 سال زحمت کشیدم که جهالت ریشه‌کن بشه، مبادا این جهالت برگرده. خب پیغمبر چیکار کرد؟ چیکار کرد که اون وحشی‌های درنده خو شدن آدم، شدن الگو، شدن اسوه، شدن شهید، شدن حافظ قرآن، شدن فقیه، شدن انسان‌هایی که جانبازی می‌کردن در راه دینشون، از هم گذشت میکردن، همون طایفه‌ای که 40 سال با هم جنگید اومدن رفاقت کردن، پیغمبر چه کار کرد و کدوم روش پیغمبر رو گذاشتن کنار که امت مثل فردا انحراف پیدا میکنه؟ از فردا انحراف امته. پیغمبر این همه سال خونه دل خورد، اذیت کشید، اذیتی که 124,000 نبی اونو تحمل نکردن، ولی از فردا دوباره برمیگرده. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اسرتی، دو تا چیز بین شما میذارم، کتاب خدا و اسرتم رو. فردا شروع میکنن، فردا اول میرن سراغ کتاب خدا قرآن ناطق علی، میرن سراغ کتاب خدا قرآن ناطق فاطمه، شهیدش میکنن، او رو علی رو ریسمان میبندند، و بعد هم که داستان امام مجتبی، بعد هم که داستان آقا ابو عبدالله، تا به غیبتی که امروز هست. چه کار کردن؟ پیغمبر چه کرد؟ موفق بود؟ و اونها، اون نابغه های سیاست باز چه کار کردن؟ کدوم روش پیغمبر رو تو محاق بردن؟ جلوی کدوم روش پیغمبر رو تو جامعه گرفتن که پیغمبر امتش دوباره به جهالت برگشت؟ ما الان 1 میلیارد و اندی مسلمان داریم، نزدیک به 2 میلیارد. طبق حدیث صحیح السند که خود اهل سنت هم این حدیث رو قبول دارن، ولی خودشون رو مصداق میدونن از پیغمبر که بعد من 73 فرقه میشن، یه فرقه ناجی است. ما میگیم فرقه شیعیان 12 امامی، اونا میگن ما خودمونیم. ما با یکی از این وهابی های متعصب که حالا نمیتونست کاری به ما داشته باشه به خاطر شرایط اونجا، باهاش بحث میکردیم. حالا ما هرچی میگفتیم آقا حضرت امام فرموده که ما مقلد امام صادقیم، شما مقلد شافعی و حنفی فلان، میخواستیم بحث وحدت پیش بکشیم، میگفت نه آقا، این حدیثی که شما قبول داریم ما هم قبول داریم، یه فرقه ناجی است. شما شیعیان دینتون از قم گرفتید، ما از مدینه گرفتیم. و حالا از این بحثا، یعنی اونا هم قبول دارن این حدیثو. 1 میلیارد دیگه منحرفن، چه مستضعفین عقلیشون، چه علماشون که میدونن، چه آدمهای با معرفتی مثل ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه که میگه استادم گفت همه بحث سیاست و بحث حکومت و بحث خلافت و قدرت، چه آدمهای بی انصافی که کلا خودشون رو حق میدونن و با علم انکار حق رو به نام علی و اولاد علی میکنن. پیغمبر دو تا صفت عمده داشت، دو تا روش تربیتی عمده داشت. شما اگر میخوای دور و بر خودت، من اگر میخوام خودم، نگاه کنید ماها هممون دور از محضر مبارک، ولی خب تعارفی نیست، درجه های جهالت رو داریم دیگه، چون داریم معصوم نیستیم. ما اگر بناس این جهالت رو برطرف کنیم، همون کسی آقا من خودم اگر تو خونه عصبانی میشم، درجه ای از سبوعیت هست توش، بی تعارف جهالته. اگر کسی ربا میخوره، اگر کسی چشمش همه جا میگرده غیر دیدن امام زمان، اگر کسی تو خونه کسی میره محرم اسرار نیست، اگر کسی غیبتش میکنه، تهمت میزنه، دروغ که مثل نقل و نبات الان تو جامعهمون زیاد شده، اگر کسی که بدون اینکه بفهمه همه چیزو منتشر میکنه، این اگرها رو، اینا اگر قرار تربیت کنیم، دو تا روش پیغمبر به دردمون میخوره. یک، پیغمبر آدمی بود که عرفان شخصی داشت. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر نماز میخوند حتی قبل بعثت، روزه میگرفت، آدم با اخلاقی بود، آدم ناموس پرستی بود، آدم امینی بود، آدم خوبی بود. خیلی خودمونی ترش کنم، مثل من و شما هیئت میومد، هیئت علمدار میومد، گریه میکرد، سینه زنی میکرد، اشک میریخت. محرم و سفر نوکر ابی عبدالله بود، تو طول سال هم چاکر علی و اولاد علی، اهل کربلا، 40 هم پیاده رفته بود کربلا، برگشته بود. پیغمبر یه روشش این بود، این لازمه، این لازمه. پیغمبر چون اینها رو داشت، خدا هم به او بعثت و نبوت رو اعطا کرد، این درجه رو داد. همه ما هم درجه از رسالت در ما هست، نه به اون معنا که وحی بشه، به اون معنا که وظیفه داریم. اما این روش تربیتی جامعه اصلاح نمی کنه، این روش تربیتی خودتو خوب نگه می داره. آدم خوبی هستی، خوابهای خوب می بینی، خیلی خیلی خوب بشی، امام زمان تو خواب می بینی، امام حسین تو خواب می بینی، خیلی 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 با معرفت کربلا میری، دستت به اون ذریح می گیری و بعد میاد دستت شفا میده، خیلی 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 خوب بشی، 4 تا چیز غیبم بهت نشون میدن. ما داشتیم توی منطقه خودمون بود، الان تو ایران خودمون فراوانه، تو نجف هست، جاهای دیگه تو عالم هست، مرتضای هندی هم این کارا رو میکنن. آدمی که خودش خوب باشه، نفسشو پامال بکنه، خدا بهش یه سری مقامات میده، اینا طبیعیه. من دستمو محکم بزنم اینجا درد میگیره، این اثر وضعی، اثر وضعی خوب بودن، یه سری کشف و کراماته. پیغمبر اینا رو داشت، خیلی تو زمان ما دارن. با این جامعه نمیشه تربیت کرد. من یه گوشه نماز بخونم، اون آقایی که اهل نماز نیست نماز خون نمیشه. من یه گوشه دعا بکنم، آدمی که رباخاره که درست نمیشه. من یه گوشه مثل ما رمزون اینو بارها عرض کردیم، اللهم اغن کل فقیر، اللهم رد کل دین، اللهم فک کل اسیر. نه اسیری آزاد میشه، نه دینی میره، نه فقیری درست میشه اوضاعش. اللهم اشف کل مریض، مریضی شفا پیدا نمیکنه، صرفا با اینکه من آدم خوبی باشم و دعا بکنم، لبت کن بخوره خالی، که اینو حالا ما تو دهه دوم عرض کردیم خدمت شما، یک تکرارش نمیکنیم. اون چیزی که پیغمبر داشت از فردا میان جلوی اونو میگیرن، اون روش تربیتی رو از بین میبرن، تا میتونن جامعه 23 سال خون دل خورده پیغمبر، جامعه وحشی درنده خویی که پیغمبر الگوی جهان کرد، برگردونن به قهقراه و جهالت دوباره، که انه اصلا لا نبیه، لا جا النبی و لا جا الوحی. اونی که یزید تو اون تشت سر مبارک ابی عبدالله رو با خیزران میزد و میگفت، اصلا انگار پیغمبری نیومده، اصلا این داستان افسانه بوده. ما 35 سال از انقلاب میگذره، 36 سال نزدیک داره میشیم به 36 دیگه، 20 و اندی از جنگ میگذره، این بچه هایی که عکسشون اینجاست، خوشتیپیشون و آرزوهاشون و قوتشون و گاهن مدرک تحصیلیشون و ارزش وجودیشون از من و امثال من هزار مرتبه بالاتر، اینا فراموش شدن. یک جوی رو خدا عنایت کرده بود، یک روحانیت و معنویتی اومده بود، مسئول و غیر مسئول داشتن میرفتن تو کابینه حسین خدمت کنن. ما شیفتگان خدمتیم نتشنگان قدرت. یهو وضع منقلب شد، یهو شیفتگان خدمت تشنگان قدرت شدن، یهو ارزش ها عوضی شد، نه عوض شد، عوضی شد. معنویت مسخره شد، رشادت های اینها افسانه شد. افسانه جمون گفت فلان سریال کره ای از اینا برامون قابل قبول تر و قابل پذیرتر شد. اگر تا دیروز عشق میکردیم اسم یک شهید رو تو کوچمون بذاریم، الان بدمون میاد که بگیم خونمون تون فلان کوچه است فلان شهید مثلا اسمشه. تا دیروز اگر مسئول ما افتخارش به این بود که مراسم شهدا رو اولویت بر همه کارش بده، الان آخر مجلس در حد اینکه بیاد یه سری چکم بده و یه حضوری به هم برسونه. اگر تا دیروز جانباز اولویت داشت، الان وقتی مرد برای رأی من به درد میخوره، برای حزب من به درد میخوره، برای تبلیغاتم به درد میخوره. چرا اینطوری شد؟ همون روشی که پیغمبر داشت بعد جنگ، اینها زرنگ بودن، کوفیان با سیاست با کیاست جدا کردن دین رو از سیاست. خدا رحمت کنه مرحوم آقاسی رو. روشی که پیغمبر داشت در آدم کردن امت، اون روشی که به این شهدا سرایت کرده بود، در فضای امت رو آسمانی و الهی کردن، بزرگات و مجلس هستن بابا جان، خیلی 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 آدمای خوبش هم داشتن تو خیابون میرفتن که باید هزار چیز تحمل میکردن، هزار چیز میدیدن دیگه، کنار مسجد کاباره بود دیگه، نبود میگه دوباره داره همون شکلی میشه، که دریامون تفریگاه یه عده آدم خاص بود، الان داره همون شکلی میشه. قبلا خجالت میکشیدی ناموستو ببری تفری، داره الان همون شکلی میشه. اون روش تربیتی پیغمبر که تو خون این شهدا اومد و اینا رو تربیت کرد، گاهن از جای دیگه آوردشون آدمشون کرد، دوباره داره برمیگرده. چه کردن فردا این بوده. پیغمبر علاوه بر عرفان شخصی، علاوه بر اینکه آدم خوبی بود، علاوه بر اینکه نماز میخوند، روزه میگرفت، زیارت میرفت، هیئت میومد، سینه زنی میکرد، اشک میریخت، خیرات میداد، مدرسه میساخت، پل میساخت، همه این کارا رو میکرد، علاوه بر اینکه آدم مؤدبی بود، با قاشق چنگال غذا میخورد، آداب معاشرت بلد بود، آنکارت شده و مرتب و منظم میومد، شیک بود، همه اینها رو بذار کنار، علاوه بر اینها پیغمبر عرفان اجتماعی داشت. آدمی که بخواد 100 سال تو حوزه علمیه بمانه، آیت الله العظما بشه، کشف و شهود و کرامت داشته باشه، نتونه یک نفسی داشته باشه که یک نفر رو عوض بکنه تو جامعه، یک دردی رو درمان بکنه، یک پستی رو به بلندی برسونه، یک ذلت رو به عزت برسونه، عرفانش به درد لای جرز میخوره. عرفان امثال خواجه ربیعی که عرض کردیم، حسین رو شهید میکنن، میگه من نمیدونم، شاید مصلحتی باشه. تو عالم دارن میان چمنا میکنن، از این شهداتون به ما بدید، از این شهداتون به ما بگید، از این قهرماناتون برای ما الگو درست بکنید. طرف دنبال این هستش که با تمام پا پست دولتی یا مقامی که داره یا وزارتی که دستشه امثال کیاک و کیاک رو الگو بکنه. بعد شما میگید چرا بین زن و شوهر دعواست؟ چرا پرونده دادگاهامون طلاق زن و شوهر هاست؟ از 9 تا 10 تاش، از 10 تا 9 تاش طلاقه. چرا پدر و مادرها بچه هاشون رو درک نمی کنن؟ چرا بچه ها پدر و مادر درک نمی کنن؟ چرا فامیل با فامیل بد شد؟ چرا عیدای ما صفای قدیم نداره؟ روش اجتماعی بعد پیغمبر رو برداشتن، بعد این شهدا برداشتن. عرفان اجتماعی، عرفان اجتماعی چیه؟ یعنی عبادت من، نماز من، روزه من، هیئت من، عشق من تو جامعه اثر داشته باشه. این جوانی که بلند میشه میاد اینجا عشق داره، عشق میریزه برای ابا عبدالله، 2 سال بعد 10 سال بعد باید تو هیئت یه جور تربیت بشه، مسئول شد یا بقال شد، هر شغلی محترمه، هر نقشی خدا بده محترمه، این بتونه تو جامعه اثر داشته باشه. این اگر نتونه اثر داشته باشه، هیئت بیاد بعد مسئول بشه رشوه بگیره، بعد بقال بشه گرون فروش باشه، بعد نمیدونم کاسب باشه رباخار باشه، این چه فایده داره؟ این چه هیئتی است؟ این هیئتی است که الان اوضاع جامعه ماست، داخل مساجد ما هیئت، داخل خیابونامون فساده. مسئولین ما همه هیئت میگیرن، هزینه میکنن ارگانهای دولتی، ولی تو ارگانهای دولتیمون فساد فراوونه، رشوه فراوونه. این حرف من نیست که پیران عثمان بشه برام، حرف رهبر انقلابه. میگه جواب نداد به آقای جهانگیری، میگه شما نمیدونید اوضاع مملکت چطوره، چرا هیچ کاری نمیکنید؟ درجه رودوش ما هست، عمامه بالای سر ما هست، ولی آثارش تو جامعه نیست. این به درد لای جرز میخوره. من قرآن بخونم، به خمس و زکاتش برسم، اوضاع جامعه توش اونقدر باشه که طرف به خاطر فقر مجوز نیست ولی هست، این اوضاع هست، تنفروشی بکنه، این چه قرآن خوندنیست؟ پیغمبر عرفان اجتماعی داشت، مثل فردا اون دومی ملعون، اون گوساله ها که گفتن هذا الرجل لا یحجر، این مرد هذیان میگه کفانا کتاب الله، کتاب خدا برامون بسه، برای اینکه فقط میخواستن عرفان شخصی بمونه. آقا میخوای آدم خوبی باش؟ باش، ما با تو مشکل نداریم. چرا با جمهوری اسلامی مشکل دارن؟ چرا با جناب محمد رضایی که قرآن هم چاپ کرد، امام رضا هم زیارت میرفت، کسی مشکل نداشت؟ تو یه گوشه بمون، دین شخصیه. چرا بعضی روشن فکرامون جو میگیره تو دانشگاه ها، مخ جوان دانشجوی ما رو میخورن که آقا عرفان دین شخصیه، حجاب شخصیه، غیرت شخصیه، الان اصل فضا رفتنه، اصل ماهواره رفتنه، اصل ماهواره پرتاب کردنه. چرا؟ چون نمیخوان دوباره جاهلها عالم بشن و عاقل بشن، چون میخوان دوباره علی دستش بسته بشه، چون میخوان دوباره فاطمه شهید کنن، چون دوباره میخوان حسن مجتبی رو خانه نشین کنن که مؤمنین برگردن به حسن مجتبی بگن یا مذل المؤمنین. مؤمنین خاص به امام مجتبی میگفتن تو مؤمنین رو خار کردی، که حالا ما فرداشه بحثمون آقا امام مجتبی و مظلومیت ایشون هست. پیغمبر اون زمانی هم که هنوز نبی نبود عرفان اجتماعی داشت، امانتدار بود. آقا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، امانتدار باشی، ناموس پرست باشی، حجاب داشته باشی. لبیک یا حسین یعنی اینکه تو هر مسئولیتی که داری به تعبیر حضرت آقا خیال کنی اونجا مرکز دنیاست، برای خدا کار، برای حکومت امام زمان کار انجام بدی. الان من میرم نماینده میشم، اون آقا به هیچ شخص خاصی توهین نمی‌کنیم، شهردار میشه کسی رو نمی‌شناسیم، اون آقا وزیر میشه، اون آقا وکیل میشه، اون آقا میره رئیس جمهور، هر کسی، همه دنبالن که برای خودشون کار بکنن، نه برای کابینه حسین، نه برای کابینه امام زمان. برای همین نمیاد، چون طالب خدمت در کابینه اون نیست. اگر یه روزی بهشتی داد میکرد که ما ایران سرزمین عاشقان است نه عاقلان، ما تشنگان خدمتیم نه شیفتگان قدرت، بهشتی دنبال عرفان اجتماعی پیغمبر بود. پیمان حلف الفضول پیغمبر با بعضی از جووناشون بست، یعنی ظلم رو مقابله کنیم، اگر مظلوم دیدیم یاری بکنیم. مظلوم دیدن چیه؟ آقا تو میری تو خونه خانم خودت رو اذیت میکنی، بچه‌ت رو اذیت میکنی بیرون برای همه ماه، داخل خانه شمر ذوالجوشن. این یه نمونش. با همه خوبی، با برادرت مشکل داری، یه جایی البته حق با آدمه که بحثش جداست. ظلم حتما به این که یک علنا کسی رو بزنن یا تازیانه بزنن به یک کس که نیستش. چراحت از فساد. به ما میگن اگر نمیتونی امر به معروف بکنی، حداقل داخل وجودت از فساد بدت بیاد. ما الان فساد خوشمون میاد، یه مجلس گناهی بریم حال میکنیم، آخه این سبک شدم، به زبان نمیگیم ولی این شکلی هست. من اگر فساد منو تغییر نده، حالم رو دگرگون نکنه، بدم نیاد، چه از فساد اجتماعی چه از فسادهای اخلاقی. دلسوزی برای گمراهان. پیغمبر دلش میسوخت برای گمراهان، دعا میکرد خدایا امت من نمیدونن، هدایتش کن. ما دم به ساعت در حال نفرین کردنیم. پیغمبر عرفان اجتماعی داشت، یعنی این بعثت پیغمبر وارد فاز عرفان اجتماعی شدن بود. پیغمبر از یه گوشه محراب وقتی خدا دید خودش رو تحذیب کرد، ساخت. چون اول تحذیب شرط دیگه، اول رمضان شرط، بعد محرم. اول تو باید خودتو بسازی بعد آماده قیام بشی. امام اول خودش رو ساخت بعد قیام رخ داد دیگه. شهدا آدمای خوبی شدن، خودشونو ساختن، دعا کردن، خدا جداشون کرد برد. که الحمدلله رب العالمین، نه اون عرفان شخصی الان تو مسئول ما هست، نه اون عرفان اجتماعیش. پیغمبر از گوشه محراب خدا آورد گذاشت، گفت خب تو که آدمی هستی میفهمی دعا مال جامعه است، لب تکون خوردن باید عملم داشته باشه، من تو رو میارم میکنم نبی. به اسد وارد فاز عرفان اجتماعی شدن بود، دعوت به حق و عقیده. تو عقیده داری، ان الانسان عقیدته و جهاد، انسان به عقیده و جهاد زنده است. پیغمبر اومد تو عرفان اجتماعی شد، جامعه آورد. اولم خیشان، خانواده. من و شما خانواده داریم، هر کس به یه اندازه ای داره، بچه‌مون حرف میشنوه از ما، برادرمون، دوستمون، در یه حدی. قرار نیست هر چی ما میگیم گوش بکنه ها. ما بعضی قدم میام تطبیق دین بکنیم، پدر حساب دین در میاریم، میریم میگیم آ حرف ما رو گوش که کلا قطع ارتباط، حرف من و تو رو گوش نکنه، یه حدیثی، یه احکامی، حکمی، چیزی برگردی بگی، اگرم گوش نکرد دعا کنی دیگه، برام مریض باید دعا کنه. بعد دوستانش رو، بعد عموم جامعه رو. دومین چیز در عرفان اجتماعی ثبات و پایداری است. خدا هم در قرآن فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. کسانی که به خدا گفتن خدایا ما آماده سربازی هستیم، پایدار موندن. یه صلوات عنایت بفرمایید. ما به این آقای مداح بزرگوار گفتیم 9 شروع میشه، اما شما مجبور تحمل کنید چند دقیقه دیگر. ما تو زیارت عاشورا هم که تو این ایام توفیق شد خوندن و خوندیم، و ثبت لی قدم از صدق لندکم الحسین و اصحاب الحسین، ثابت قدم ما رو بدار، زود از کوره در نریم، خسته نشیم. کسانی که امروز به هر دلیلی بالا و پایین، تو مردم عادی چه تون بالاترش، نمیتونن درست اوضاع رو تحلیل بکنن، که حالا ما فردا تو بحث آقای امام مجتبی فردا شب عرض خواهیم کرد، قصه قربت مجتبی مال این بود که خواص جامعه تحلیل نداشتن، حالا هرچی کم میارن. تحمل مرارت ها با اخلاق، اون داستان معروف رو همه شنیدید، فکر نکنم کسی باشه نشنیده باشه. پیغمبر رد میشد رو سرش شکنبه گوسفند میریخت و هارقا خنده هم میکرد و اصحاب میومدن شاکی بشن پیغمبر کار نداشته باشید. یه چند روزی پیداش نشد، این رفیق ما نیست، این رفیق ما پیداش نیست، آقا مریض شده الحمدلله به درک واصل شه فلان. اینجوری میگیم دیگه. ما یه موقعی شعار میدیم مرگ بر ضد ولایت فقیه، هر کس هم که با ما بده میگیم ضد ولایت فقیه، پدرش هم میخوایم در بیاد چون بمیره. اینجوری نیست. ما یه موقعی برمیگردیم میگیم بر فلانی و فلانی لعنت، هر کس هم با ما بد باشه سر ارث یا سر نمیدونم یه سلام نکردن سر چی، اونا هم جزش میاریم. اینجوری نیست چیه. رفیق ما پیداش نیست، رفتم ملاقاتش. رفیق ما دلمون تنگ شده بود. یه چند روز ابراز ارادت، محبت، فلان دیگه خبری نیست. اخلاق عرفان اجتماعی است، اخلاق اجتماعی، اخلاق اجتماعی. الان شما میبینید بهایی اینقدر آدم خوش اخلاقی هستند، تو بهایی کم پیدا میکنی عصبانی بشه. طرف شاید به هیچ چیز اعتقاد نداره، خب اصلا تو دین خودش هم اون بهاییاتش هم به چیز اعتقاد نداره، خودش مال جذبش کنه. این داشمشتی ها رو میبینی، آدمای داشمشتی. ما یه جا صحبت میکردیم، گفت آقا حرف قلیزاده نزن، این قلقل میکنه، اینا گفت قل حرف قلیزاده نزن. این قلیزاده ها رو میبینی اهلشو چقدر آدم با معرفتی هم، مثلا قشنگ شارژن داش نوکرتم. این داش نوکرتم ما تو این دینمون با هم دیگه نمیگیم. هیئت میایم کنار هم دیگه میشینیم، گریه میکنیم، سینه میزنیم، بیرون هم دیگه رو میبینیم، تحویل نمیگیریم، مشکلات شخصی هم داریم توش. پیغمبر این شکلی بود. طرف بلند میشه میاد به امام مجتبی داد و بیداد و توهین. من این شکلی نیستم خودم. من اگر کسی به خانوادم توهین کنه چپ و راستش میکنم، امتحانش هم مجانی. ولی آقا امام مجتبی علیه السلام طرف اومد توهین کرد به امام مجتبی، آقا سر نگه داشت پایین و تا این بنده خدا ساکت شد، آقا فرمود سلام علیکم، احوال شما خوبی؟ غریبی اینجا؟ خونه ما هست، در خدمتیم، یک کلبه درویشی هست. غذایی به شما بدیم، پولی بدیم، خرج راه بشه. طرف شکست. و اذا خاطبهم و اذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، هنگامی که عباد الرحمن کسانی هستن که به اینها اگر جاهلی جسارت بکنه اینا میگن سلام علیکم، احوال شما؟ از فوش بدتره. طرف شکست، گفت آقا تا امروز پدر تو و خودت بدترین آدم ها بودی نزد من، امروز بهترین آدم ها هستید. این روش پیغمبر رو از جامعه گرفتن، گفتن برید یه گوشه علی رو دوست داشته باشید، برید یه گوشه برای فاطمه عزاداری بکنید، برید یه گوشه به اهل بیت ارادت داشته باشید، اما به جامعه کار نداشته باشید. آقا دیانت عین سیاست یعنی چی؟ این پدر سوخته بازی سیاست. شما آدم های خوب حیف نیست. من آدم های خوب دیدم میگم حاج آقا خدا خیرت بده، تو که میای صحبت میکنی، نفس داری، یک جمعیت زیادی، یک جمله بگو امروز تکلیف این جوان، تکلیف این مرد، اصل غیبت در این عصر حساس تو این منطقه حساس چیه؟ آقا بذارید مردم به دینشون باشن، دین رو قاطی سیاست نکنه. ای خاک بر سر چنین تحلیلی که طرف نمیفهمه، یه عمری ازش گذشته. یا اگه برای این یه آدم خوبی باشید که برای چی این همه پیغمبر اومد؟ برای چی حسین شهید شد؟ خب ابو عبدالله یه گوشه مینشست، آدم خوبی بود دیگه. باور کنید جامعه اون موقع از آیه بهجت بیشتر ابی عبدالله رو تحویل میگرفتن. آیه بهجت اون چقدر ما مریدش بودیم تحویلش میگرفتیم، برای تشییع جنازه چه باشی کو اومدن قم، ابو عبدالله رو اون موقع از آیه بهجت بیشتر تحویل میگرفتن، حتی دشمناش. آیه گوشه مینشست دیگه، میومد ایران، میومد یمن، همه میگفتن به به قربون عباشم دست میکشیدن، میبوسیدن، خاک پاشم تبرک میکردن. چرا حسین کشته شد؟ عرفان اجتماعی تعطیل نشه، اثرگذاری عبادت در اجتماع، اثرگذاری هیئت و عزاداری در اجتماع، اثرگذاری حرف من و تو در اجتماع. امام هنرش همین بود، وگرنه آقای خویی و خیلی از بزرگواران دیگه خدا رحمتشون کنه به درجاتشون انشالله بیفتاید، با همه احترامی که دارن از آیه خمینی، از حضرت امام رحمت الله علیه که عالمتر بودن بعضیاشون. علامه طباطبایی همون موقع علنا میفرمودن، علامه آدم کمی نبود، دشمن امام هم نبود، میگفت آقای فلانی از امام علمه. مرحوم آیه شیرازی صاحب اون فتوای بزرگ تحریم تنباکو که شاه و امثالهم ناصرالدین شاه قاجار غول پیکر رو شکست و حرمش رو هم ناامن کرد، داخل خونش هم ناامن کرد، این آقا این شکلی بود. بعد فوت مرحوم فشارکی اومد جمع کرد، گفت آقا یکی رو انتخاب بکنید که علمش یک باشه، عقلش، عرفان اجتماعیش، مدیریتش ده باشه. گفتن آقا خودت یک کس دیگه نیست. شهدامون اگر یک شبه راه 100 سال رفتن، که امام در نامه معروفشون به حوزه های علمیه می نویسه 50 سال کنار حجره ها خاک خوردید، درس خوندید، عبادت کردید، خدا قبول کنه، یه دونه وصیت اینها رو هم گوش بکنین. شهید دیالمه که تو جوانیش، چند سالش بود شهید دیالمه؟ شهید 27 سالش بود، 27 سال، تو 27 سالگی اون موقع فتنه 88 رو دید، الان اسم برد فلانی فلانی یه روز مقابل انقلاب میمونن. اینو از کجا؟ از عرفان اجتماعی به اینجا رسیدن. بله لازم، رمضان لازم، روزه لازم، عبادت لازم، قرآن لازمه، چشم اشک ریز لازمه، چشمی که اشک تو جامعه گسترش بده، نماز لازمه، اقامه نماز تو جامعه، بصر قرآن خوان لازمه، بصیرت قرآن رو تو جامعه ترویج کنی، مدرک تحصیلی لازمه، اما این مدرک تحصیلیت برای دین کاربرد داشته باشه. دکتر میشی، مهندس میشی، هر شغلی پیدا میکنی، آیت الله میشی، هر کاری میکنی، بتونی برای دین، این عرفان اجتماعی است. یه گوشه بشینی آدم خوبی باشی که هیچ کس با تو کار نداره، شیطان هم جنابت رو میبوسه، دمت گرم، زحمت ما رو کم کردی. چون یه عده‌ای بلند میشن میان دنبال این طریق، دلشون خوشه 4 تا کتاب عرفانی خوندن، یه گوشه هستن، یه 4 تا هو لا هو از این حرفا میگن. ما از هیئت، از محرم، از سفر، از رمضان، از عبادت باید جامعهمون اثر بگیره. عزیز دل من، شما شاید برگردی بگی بابا این حرفا که مال مسجد قلعه گردن نیست. میگه چند نفر اینجا نشستن؟ من به گمانم بعضی این به ذهنشون بیاد. بابا جان تو خیال کردی اینجا پیش کی صحبت میکنی؟ میگه اینجا الان دانشگاه فلان، این همه دانشجوان، بزرگواران اومدن یه عرض ارادت کنن، یه عمری هم نوکر اهل بیتن، چرا اینقدر داد میکنی؟ ذهن بعضی ها فکر کنم این میاد، یقین دارم که اومده. عزیز دل من، ما هر جای عالم باشیم تو حکومت امام زمان باید نقشی داشته باشیم، باید جهانی فکر بکنیم، منطقه عمل بکنیم. شما بچه قله گردن و بلده سفلا و هیئت علمداری 10 نفری 20 نفری 30 نفری بیشتر کمتر، چرا خودتو دست کم میگیری؟ شاید فردا اگر تو همین مسیر عرفان اجتماعی پیغمبر رو که منحرفش میکنن فردا، که منحرف کردن بعد این شهدا، دنبالش بری، دنبال این که در حد خودت جهانی فکر کن، منطقی عمل بکن، در حد قلعه گردن یک قدم برای این عرفان اجتماعی، برای بست دینت، تو خودت، تو نوع انتخاب همسر، این جوانایی که مجردن همسر میخوای انتخاب کنی، با این دید انتخاب بکن که این عرفان اجتماعی یا من نقشم فقط آدم خوبی باشم نیست، فقط آدم خوبی باشم نیست. خانم جان، ما اول از همه باید برای امام زمان، من و تو زن و شوهر میشیم، ولی قرار بچه هامون میشن سرباز امام زمان. برای این آماده ای بسم الله. از همون مجلس عروسی تا به بعد فکر امام زمانه دیگه فکر دایی و عمو خاله نیستن، ناراحت میشن چرا مجلستون خشکه. تازه اونم هنره، هنر پیدا کنید شاد باشه. دین اینقدر برای شادی مراسم داره، مناسک داره. آقا فردا، سال بعد، امسال 40 جا موندیم نرفتیم، سال بعد یه ازدیاد دوستا رو از همین الان برنامه کنیم 40 تو را بهش بگیم فلانی اگر اومدی نگاه کن اوضاع این جا رو، اوضاع کشورت رو نگاه کن، اون امنیت رو نگاه بکن، این بلبشویی رو نگاه بکن، مال شهداست. شهدا چه کردن؟ فکر شهدا رو، عرفان اجتماعی رو از مسیر تربیت پیغمبر فردا منحرف میکنن. وقتی منحرف شد دیگه علی خانه نشین میشه، کسی ککش نمیگزه. شما فکر میکنید همه اونها این که حضرت زهرا سلام الله علیها مثل فردا، پس فردا، مثل 40 روز دیگه، 50 روز دیگه که یورش میکنن، بعد زنای مدینه میرن، حضرت زهرا میفرماد کل مردم مرتد شدن، مرتد فقهی منظور حضرت، نه والله، کل مردم مرتد عقلی شدن، مرتد بصیرتی شدن، مرتد اجتماعی شدن، وگرنه مرتد فقهی که منظور از زهرا نبود که، کافر میشدن همه، که پیغمبر این همه زحمت کشید، کشک میشد مدیریتش، که پیغمبر از موفق ترین مدیرها و تربیت کننده های عالم بود. هنوز باید برن این رشته های مدیریت دانشگاه ها تو سطوح عالیشون نحوه مدیریت پیغمبر رو مطالعه کنن، اون وحشی ها رو چطور آدم کرد و اخلاق دار کرد. پیغمبر موفق بود، اما اینکه مثل فردا سرش رو گذاشت و دامن امیرالمومنین انا لله و انا الیه راجعون، پیغمبر رفت و امت به جهالت برگشت، به تعبیر حضرت زهرا مرتد شدن، به تعبیر حقیر مرتد عقلی شدن، مال این هستش که اینا این عرفان اجتماعی رو تعطیلش کردن. اون موقع علی خانه نشین بشه تعجبی هم نداره در خونه انصار رو بزنه، کسی جواب سلامش نده، کسی در باز نکنه، تعجب نداره. آخرین نکته، پیغمبر مثل فردا سفارش همه امتها و همه تاریخ رو میکرد. بعضیا تو گرفتاری های مملکت ما کم نیست، حالا یه عدش چیز زیادش مال تحریم ها دشمنی هاست، یه عدش مال بیکفایتی هاست، یه عدش اینه که یه سری جای دیگری رو اشغال کردن، جای خودشون نیستن، همه چی هست. یه عده زیادی از مشکلات مال گناهان پی در پی هست، اینا همه اثر داره. ولیکن حالا چرا شما لبنان کمک میکنید؟ چرا فلسطین کمک میکنید؟ چرا فلان جا کمک میکنید؟ برای اینکه طرف هنوز نتونسته الفبای بعثت پیغمبر رو بفهمه، که ما بنا صدور بکنیم دین رو، انقلاب پیغمبر رو، انقلاب مهدی رو به کل عالم. تو این از ما گرفتن، برای همین گیر داریم. خانم های خوب هیئتی داریم، حجاب ندارن. آقایون خوب هیئتی داریم، نماز نمیخونن. آقا داریم رفته مکه اومده، هنوز تو اولیات اخلاقی گیر داره. یک کلام عرضم تمام، عرض ادب، خلاصه همه، پیغمبر دو تا مسیر انتخاب کرد برای تربیت بدترین امتها به بهترین امتها. کمیل تو این امت ظهور کرد، مالک اشتر ظهور کرد، ابوذر ظهور کرد، تو این امت اصحاب ابا عبدالله ظهور کردن، کم نبودن. خود عبدالله علیه السلام می فرماد از اصحاب خودم من با وفاتر و بهتر سراغ ندارم. یک، عرفان شخصی، آدم خوب. دو، عرفان اجتماعی. طولانی شد، اصلاحی می کنم، ما بنا داشتیم جمعش بکنیم، الان شما تو روزه باشید، بزرگوار نرسید، حالا ما عرض ادب خواهیم کرد تا انشالله برس. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا ابا القاسم، یا نبی الرحمه، یا محمد صلی الله علیک و آلک، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله. برای اینکه بدونیم چه وجود نازنینی امشب از دستمون رفت تو این لحظات آخر، فاطمه زهرا سلام الله علیها بالا سر باباش آقا رسول الله عرضه می دارد: یا ابتاه این القاک یوم الموقف الاعظم و یوم المفزع الاکبر. پیغمبر بابای من، عزیز من، شما که داره میری نزد خدا، به من بگو تو قیامت شما رو کجا ببینم؟ تو اون جایی که همه از هم فرارین، نگرانن، خائفن. ببین چه آقای مهربانی امشب دستمون میره، چه پیامبری رحمت الله الواسعه رحمت للعالمین. فرمود: فاطمه جان، من دم در بهشت وای میستم، یه پرچمی دارم، با این پرچم امتمو جمع میکنم. به خدا عرض میکنم: خدایا شفاعت من رو در حق این امت بپذیر. بابا اگر اونجا شما رو ندیدم، کنار حوض کوثر شیعیان علی رو سیراب میکنم. به اگر شما رو اونجا ندیدم، میرم کنار پل صراط داد میزنم: خدایا امتم رو، گناهکاران امتم رو به من ببخش. بابا اگر اونجا شما رو ندیدم، یه وقتی پیغمبر گریه کنان فرمود: فاطمه جان، میرم در دوزخ صدا میزنم: خدایا این امت من نحیفن، ضعیفن، طاقت عذاب علیمتو ندارن، امت محمد رو به محمد ببخش. یه چنین آقایی رو امشب ما داره باش وداع میکنیم، مثل فردا از دست میدیم. اینقدر مهربان بود، هرچه سنگ به پیشانی و لب و دندانش میزدن میفرمود: خدایا اینها جاهلن، از اینها بگذر، اینها رو هدایت کن، به اینها غضب نکن. مثل این آقا فردا امشب تو بستر بیماری، تو بستر زهری که به او دادن، سرش رو دامن علی مرتضی، دستش به دست فاطمه زهرا، یک طرف باید به علی وصایای امت رو بگه، یک طرف باید فاطمه رو آرام کنه. شاید زبان حال فاطمه این باشه: بابا جان تو میری، اما خودت میدونی اینها اون قرآن سفارش شده تو رو لای در و دیوار با میخ و مسمار پذیرایی خواهند کرد. بابا تو میری، ولی فردا جواب سلام علی رو نمیدن. علی شاید حرف دلش این باشه: یا رسول الله، شما پیش رفیق علا خدای منان میری، ولی من چند روز دیگه شرمنده ساق گل فاطمه رو شکسته باید تحویلش بدم. یه وقتی حسنین وارد اتاق شدن، آقا ابو عبدالله خودش روی سینه پیغمبر انداخت. روایت داریم: محتضر رو، کسی که در حال مرگ هست، او رو آرامش کنید، سینه‌ش رو سبک کنید، دکمه های پیراهن رو حتی باز کنید، مبادا احساس سنگینی کنه، راحت جان بده. ولی همین آقای در حال احتضار حسین آمد، خودش رو انداخ رو سینه‌ش. امیر مؤمنان آمد حسین رو برداره، فرموده باشد: پیغمبر علی جان دست نگهدار، حسین آرام جان منه. هر کی با حسین آرام جان میده، رو هر سینه ای که حسین و مهر حسین و عشق حسین باشه، راحت جان میده. عرض کنم: یا رسول الله، کربلا نبودی رو سینه حسین؟ تو ناحیه مقدسه میفرماد: چه کسی رو سینه حسین بود؟ و شمرون جالسون علی صدره، چه کسی ریش حسین رو به دست گرفته بود؟